نام خلیج فارس مخالفت میکردن. اسناد معتبری بود که داله بر نام قدمت نام خلیج فارس بود. حتی در دوران هخامنشیان این اسم خلیج فارس بوده. در اسنادی که مربوط به کتیبه داریوش از تنگه سوئز به دست اومده، از خلیج فارس به اسم دریایی که از پارس آید در واقع نام برده شده. و بعد از اون هم در همه اسناد تا قرن 20 هیچ نشانه ای از غیر از نام خلیج فارس نیست. و حتی آرامکو که یک شرکت عربستانی هست، در اسنادش در واقع منطقه خلیج فارس رو به همین نام، یعنی به اسم خلیج فارس میشناسه. نگرانی اتفاقی که افتاد تقریبا بعد از انقلاب اسلامی شاهد اوج گرفتن تلاش هایی برای تغییر نام خلیج فارس بودیم که برخی از کشورهای عربی متحد آمریکا در منطقه و خود برخی از کشورهای اروپایی مبرجه این اسم بودن و تلاش میکردن تا در واقع این هدف به این هدف برسن. هرچند تا کنون حداقل بسیاری از محافل منصف علمی با این وضعیت مقابله کردن، خب در داخل ایران هم مقاومت‌های بسیار زیادی بوده در مورد این و حتی ایرانیان خارج از کشور یا دیاسپورا در واقع اونها هم به این تغییر نام مخالف هستند و در واقع معتقدن که این نوع تهدید هویت ایرانی هست و تهدید هویت ملیت ایرانی هست که به راحتی نام یک منطقه رو تغییر میدن.
بله، اشاره کردید به تقریبا قرن 20 برای یعنی تلاش هایی که شد برای تغییر نام خلیج فارس. ممکن اگر سرنخی در این باره وجود داره ببینیم که اولین بار چه کسانی، چه نویسندگانی یا حتی چه سیاستمدارانی نام جعلی خلیج عربی رو به کار بردن. مثلا رسانه های انگلیس، مورخان کشوری خاص، چون اعراب به نظر نمیرسه همین کشور حاشیه خلیج فارس رأساً این کار رو شروع کرده باشن.
ببینید آقای سر چارلز بلگریو یه کارگزار انگلیسی در منطقه خلیج فارس بود که برای اولین بار در سال 1966 از واژه منحوس یا جعلی خلیج عربی در اسناد خودش استفاده کرد. به راحتی این کار کرد و حتی سخنرانی و مقالات منتشر کرد و بر این صحه گذاشت این تحریف تاریخی. جمال عبدالناصر هم از جمله کسایی بود که از نام خلیج عربی برای اولین بار استفاده کرد. این از تقریبا از دهه 60 به بعد ما این روند تحریف نامو میبینیم. و جمال عبدالناصر علتش این بود این کارا کرد که میخواست احساسات ناسیونالیسم عربا برانگیزه و به نوعی بگه که ما جهان عربمون خیلی بزرگه و از این منطقه بگذره. یه جوری جمال عبدالناصر میخواست ایرانو جدا کنه از عرب و دلیل جمال عبدالناصر این بود. اما نکته که مهم بود این بود که یک ریشه استعمارگری، یعنی یک طرح استعمارگری بود برای ایجاد اختلاف بین مسلمان ها، یعنی در واقع مسلمانان عرب و مسلمانان غیر عرب. یعنی در واقع یک جبهه خصوصا از بعد از جعل رژیم صهیونیستی در منطقه علیه این رژیم شکل گرفت در منطقه، چاره ای نداشتن جز اینکه بین جهان اسلام، بین کشور جهان اسلام اختلاف بیاندازن و این اختلاف افکنی سرچشمش همون انگلیس و آمریکا بود و فرانسه. حتی
خانم بختیاری، یه پرسشی که تو ذهن من هست این که حالا البته سرکارعالی باید بگید که تحلیل و در واقع تعریفش چقدر درسته، جدایی بحرین از ایران و تلاش برای جدا کردن ابو موسی تنب بزرگ و تنب کوچک که در واقع ریشه‌هاش هم در رژیم قبل هست در دوره طاغوت، اون رو هم در روند همین عربی سازی خلیج فارس در واقع تحلیل می‌شود کرد.
ببینید کانون بحران و استعمارگر قصد داشتن از مرزهای رژیم جعلی به مرزهای ایران تغییر بدن، این هدف اولیه بوده. یعنی چه جنگ ایران و عراق، چه جنگ 8 ساله رو در نظر بگیریم و چه این اختلافاتی که ایران با بحرین داشت، اختلافات ارضی و حتی جدا سازی بحرین از ایران.
خب اینا که اصلا قبل از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. یعنی میخوام بگم که حتی با اینکه رژیم شاه همکاری میکرد و به نوعی ژاندارم اونها بود در منطقه، ولی باز مثلا انگلیس و استعمار دست بردار نبودن. حتی با اینکه یک رژیم مطیع در ایران سر کار بود،
بله،
همزمان اون فعالیت هم داشت انجام میشد.
بله.
برای من البته همیشه قابل تعجبه که واقعا یک کشوری چطور ممکنه رضایت بده که بخشی از خودش رو جدا بکنه و خودش هم او رو به رسمیت بشناسه. سوالم این بود که آیا این در همون راستا ارزیابی میشه؟
بله دقیقاً. اینکه گفته شد که دقیقاً جهان اسلام قدرتی داشت که اگه با هم یک پارچه میشدن، عملاً جلوی خیلی راحت این جلوی رژیم جعلی رو میگرفتن در منطقه و توطئه‌های آمریکا، فرانسه و انگلیس در منطقه رو به راحتی خونسا میکردن. اینکه فرانسه بره و مثلا کشور منطقه غرب آسیا رو تقسیم کنن و بگن که این منطقه تحت قیمیت انگلیس و این منطقه تحت قیمیت فرانسه، اگه یک جهان اسلام در واقع مستقل قدرتمند متحد بود این رو خونسا میکرد. خود روی کار آمدن محمد رضا شاه در سال 1320 و بعد از اون متعاقب اون 1332 کودتایی که علیه دکتر مصدق انجام شد، اینها نشون میده که یک اون عنصری می‌خواستن که این تفرقه را در واقع به جلو بندازه و تسریع کنه. حداقل در دوره پهلوی دوم ما شاهد این تفرقه بودیم، یعنی اینکه ایران بر ناسیونالیسم ملی‌گرایی خودش تاکید می‌کرد و عرب ها هم بر همون، یعنی ما دو تا شعبه جمال عبدالناصر و سرهنگ عبدالکریم قاسمو داشتیم در منطقه و از این سمت هم ایران حداقل محمد رضا شاه پهلوی بود و حتی در پاکستان و افغانستان ملی‌گرایی اینقدر تقویت کنن که هیچ وقت در واقع این دو تا کنار هم قرار نگیرن تا اون قدرتی که میدونستن که اگه کنار هم قرار بگیرن این اتفاق میفته. در مورد دوره پهلوی که چرا خودش یک قسمت از سرزمینش جدا کرد و اختلافات همچنان بر سر این سه تا جزیره باقی مونده توی منطقه خلیج فارس، ما میبینیم که در واقع شاه اون زمان میشه گفت شاید درگیر مستشاری یا مشاورایی شده بود که مشاورایی درستی نبود. شاید اون زمان فقط دنبال این بود که عربا رو راضی نگه داره و به خاطر همون حسه تشویقش برای حس ناسیونالیستی میخواست بگه که من خلیج فارس رو نگه داشتم یا جزایر رو نگه داشتم و عملا بحرین رو دادم. ولی توی همون این بحثایی که مطرح میکنن در مورد اینکه شاه موفق بوده، من به نظرم موفق نبوده، چون ما بیشتر اختلافاتمون بر سر همین منطقه هم ریشش در همون زمانه، یعنی به خاطر اون سهل‌انگاری یا تساهل و تسامحی که در واقع نشون داد در مقابل خواسته استعمارگرا. در واقع خود عربا خصوصا امارات متحده عربی، بحرین، کویت پایگاه استعمار بودن. درسته که عربا یا شیوخ یا عمرا توش حکومت میکردن، اما اینا هم در واقع یک جورایی دست نشاندهی و عامل انگلیسی یا آمریکا بودن.
خیلی متشکرم شرمندگان محترم. گفتگوی برنامه بازتاب رو میشنوید از رادیو فرهنگ با سرکار خانم تهمینه بختیاری، دانشجوی دکترای مسائل ایران در دانشگاه علامه طباطبایی. خیلی متشکرم از شما و در بخش دوم برنامه خواهش می‌کنم همراهمون باشید. همکارانم یک مستند آماده کردن که اونو بشنویم، برگردیم باز هم با شما خواهیم بود.
وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس.
آری، هر زمان که بخواهند نام باشکوه وطن را ببرند، بخش جدا نشدنی هویت آن این آبراهی پارسی نشان است. خلیج فارس نامی که از هزاران سال پیش تا کنون بر روی آبراهه جنوبی کشورمان گذاشته شده. دکتر علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل.
در منابع یونانی و سپس رومی چون آثار هکاتائوس در 480 قبل از میلاد، ویکائرخوس در سال 300 قبل از میلاد، اراستاتن در سال 210 قبل از میلاد، استرابو قرن اول قبل از میلاد، کنت کورث اول میلادی، قرن اول میلادی، بطلمیوس معروف قرن دوم میلادی، خلیج فارس به صورت سینوس پرسیکوس یا پرسیکوم ماره و پرسیکون کایتاس آورده شده.
این نام برای یک سده یا دو سده اخیر نیست. نکته‌ای که میتوان از نقشه‌های جغرافیایی تاریخی به خوبی به آن پی برد. روبن کالیچیان، پژوهشگر و نقشه‌نگار.
اسم خلیج فارس در لاتین و زبان‌های مختلف پرشین گالف که هست به انگلیسی پین سینوس پرسیکوس به لاتین هستش و به فارسی در نقشه‌های اسلامی به اسامی مختلف اومده. خلیج فارس، دریای پارس، دریای فارس و غیره. و از لحاظ زیبایی اشکال این نقشه ها، نقشه های قرن نهم و دهم میلادی اسلامی که استخری و مسعودی و غیره باشند، نقشه های بسیار زیبایی هستند. بخصوص اگر نقشه های رنگ های این نقشه ها رو شما نگاه بکنید، هر کدوم یک کار هنری است، بسیار زیبا و بسیار هنرمندانه کشیده شدند.
این نام آنقدر در تاریخ معتبر است که جمال عبدالناصر هم در ادامه راهی که جغرافی دانان و سیاحان مسلمان از عرب و غیر عرب رفته بودند، زمانی که میخواست کانال سوئز را ملی اعلام کند، برای تهییج افکار عمومی مصریان ناخواسته در لابلای سخنانش بارها نام خلیج فارس را برده.
زمان زنکو من المحیط الاطلسی الى الخلیج الفارسی،
ترعا من المحیط الاطلسی الى الخليج الفارسي رغم انف الاستعمار ورغم انف المتآمرين.
گاهی اوقات زرق و برق پولهای نفتی میتواند یک کاسبکار مثل ترامپ را وادار کند که یک مستند تاریخی را در کلامش جعل کند.
Of navigation in the Arabian Gulf.
همچنانی که این روزها هم برای خوش آمدن همین دست سران خود فروخته عرب و صهیونیست ها محافظان خلیج فارس را تروریست میخواند. البته ظریف وزیر خارجه کشورمان پاسخش را به خوبی در نشست انجمن آسیایی در خاک امریکا داد.
But the United States should know that when they enter the Strait of Hormuz.
آمریکایی‌ها باید بدانند که هنگام ورود به این تنگه باید با محافظان این تنگه صحبت کنند و این محافظان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند.
And that is Iranian Revolutionary Guards.
چه سران شیخ نشین برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و چه ترامپ خوششان بیاید یا نیاید، اینجا خلیج فارس است. نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر.
خوش آمدید به بخش دوم برنامه بازتاب. شنوندگان محترم، با سرکار خانم تهمینه بختیاری داریم گفتگو میکنیم، دانشجوی دکترای مسائل ایران در دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل سیاسی، راجع به موضوع خلیج فارس. خانم بختیاری، درباره اهمیت راهبردی خلیج فارس بفرمایید و اینکه نظرتون درباره تشکیل ناتوی عربی با حضور بعضی از البته کشورهای حاشیه خلیج فارس چیه؟
اهمیت منطقه خلیج فارس رو باید تو سه سطح بررسی کنیم: اهمیت اقتصادیش یا ژئواکونومی، اهمیت سیاسی یا ژئوپولیتیک،
بله،
و اهمیت امنیتی. و در واقع حالا اهمیت ژئوپولیتیک میشه هم امنیتی هم سیاسی و اهمیت فرهنگی. یه زمانی شاید مکیندر میگفت که هارتلند دنیا این منطقه است، یعنی منطقه غرب آسیا، و هارتلند منطقه غرب آسیا هم دقیقا همین خلیج فارس و این منطقه است، و هر کسی که بر هارتلند مسلط بشه بر تمام دنیا مسلط شده. این یک اهمیت خلیج فارس تا این حد نشون داده میشه. پس برای تمام دنیا دستیابی به خلیج فارس اهمیت بسیار زیاد داره، و اینکه چه کسی بر این منطقه مسلطه. اما در منطقه خلیج فارس باز هم یک منطقه هست که اهمیت کلیدی تر داره، یعنی در این منطقه هارتلند هم تنگه هرمز خیلی اهمیت داره. یعنی شاید بشه گفت که یکی از کلیدی ترین مناطق دنیا که میتونه حتی تمام تحولات دنیا رو تحت تاثیر قرار بده منطقه تنگه هرمز. اهمیت اقتصادیش به دلیل اینکه بسیاری از کشتی های حالا چه نفتی و چه نفت کشا و چه کشتی های باربری که صادراتی و وارداتی از این منطقه عبور میکنن و حتی از منطقه چین و هند به سمت غرب حرکت میکنن، پس اهمیت ترانزیتی داره، بسیار اهمیت داره. این منطقه امنیت انرژی رو در واقع تضمین میکنه. رفت و آمد آزاد از این منطقه به ویژه منطقه تنگه هرمز بسیار برای همه دنیا اهمیت داره. فقط کافیه که تنگه هرمز حتی برای چند دقیقه بسته بشه و ممکنه که تمام دنیا تحت شعاع قرار بگیره. هر کشوری که بخواد در منطقه تنگه هرمز اختلال ایجاد کنه، به همین دلیل بود که اخیراً یکی از سرداران سپاه فرمودن که در واقع ما تنگه هرمز رو نمی‌بندیم، ما مانع میشیم که دیگران تنگه هرمز، در واقع ما مانع میشیم که دیگران تنگه هرمز رو ببندن، و همین مسئله باعث شد که یک اطمینانی به ما به وجود بیاد. ما حافظ تنگه هرمز هستیم و به عنوان حافظین صلح در واقع شناخته میشیم. این نشون دهنده اهمیت تنگه هرمزه که در از هم نظر مقامات ایرانی و سیاستمداران ایرانی و سیاستگزاران ایرانی اهمیت داره و برای همه جهان هم اهمیت شناخته شده است. نکته بعدی اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه است. از نظر سیاسی چه اهمیت داره؟ در واقع ثبات بخش و نظم دهنده تمام جهان حتی میشه گفت منطقه است. برای همین هست که وقتی میخوان استعمارگرا میخوان بازار نفت رو متلاطم کنن، چه بسا یک جنگی را بندازن بین کشورها و با اون جنگ در واقع بیان و اون دولتی که میخوان رو سر کار بیارن و بعد از اون نفت رو راحت به راحتی کسب کنن. یعنی اهمیت ژئوپلیتیک داره، یعنی تحولات سیاسی این منطقه به نوعی به تحولات اقتصادی و مسائل اون هم ربط داره. هر در واقع ما اگه الان شاهد حضور ناوگانهای آمریکایی در این منطقه هستیم. درسته که آمریکا ادعا میکنه به بهانه حفظ امنیت و صلح در این منطقه است، اما واقعیت اینه که در واقع آمریکا هم به دنبال اینه که بخشی از این منطقه رو تحت تسلط خودش بگیره و به نوعی بگه که من بر این منطقه مسلط هستم. پس از لحاظ سیاسی اهمیت داره منطقه خلیج فارس به دلیل اینکه میتونه هم ثبات بخش باشه و هم نظم دهنده. از نظر فرهنگی هم این منطقه اهمیت داره. خاستگاه 5 تا تمدن بین الملل تمدن بوده که در واقع تمدن قدیمی بوده، ما خاستگاه تمدن ایرانی، تمدن آشوری، تمدن بابلی و حتی تمدن مصر و آسوری بودیم. یعنی 5 تا تمدن در این منطقه شکل گرفتن و این از لحاظ فرهنگی بسیار قدرت بزرگی میده به این منطقه و این اهمیت راهبردی این منطقه را نشون میده در معادلات سیاسی.
در حوزه سیاسی اگه بخوام یه قدری دقیق تر بشیم، فرمودید که خب خیلی اهمیت داره، به همین دلیل هم آمریکا به بهانه‌های مختلف اینجا حضور داره و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هم اولا تأمین میکنه و تجهیز میکنه و از همونها هم میخوادش که اینجا در واقع بازیگری بکنن. چرا هم آمریکا و هم کشورهای حاشیه خلیج فارس در واقع به این خلیج، به خلیج فارس منظورم هست، احتیاج دارن برای حالا قدرت نمایی یا تامین منافع؟
بله، ببینید اهمیت خلیج فارس ها باید زمان جنگ جهانی دوم، اگه مثلا یک برگشتیم،
چه خوبه برای ما یادآوری بکنیم.
بله، اگه برگردیم به اهمیت خلیج فارس حداقل تو دوره معاصر، دوره جدید، میشه برگشت به دوره جنگ جهانی دوم که وقتی حالا رضا شاه عملا ناکارآمد بود و نتونست اون بی‌طرفیش به آلمان رو ثابت کنه یا حداقل اصلا نظرش در واقع مهم نبود برای استعمارگرا، وقتی جنگ به جایی رسید که دیگه تقریبا همه راه‌ها به بن‌بست رسیده بود، در نهایت تصمیم گرفتن که از ایران و خلیج فارس استفاده کنن. ایران رو به دو منطقه نفوذ تقسیم کردن، یه منطقه بخش روسیه تا نصف ایران تا تقریبا قزوین و کرج بسم روسیه و از پایینم یعنی سهم انگلیس شد و اتفاقی که افتاد که در واقع جنگ افزارها و پشتیبانی های جنگی رو اون لوجستیک می اومد تا خلیج فارس و از اون رو بارگیری می شد و از طریق ریل راه هم به روسیه فرستاده می شد و در روسیه تا به جنگن با در واقع نیروی هیتلر. اهمیت خلیج فارس اون زمان خیلی اهم مشخص شد، حتی که حاضر شدن حکومت ایران رو برخلاف اون حقوق بین الملل، برخلاف همه موازین حقوق بین المللی، حکومت ایران رو خودشون عوض کنن، کنار بذارن و این هدف به این هدف دست پیدا کنن. ما بعدش بحث این که خود داخل خلیج فارس هم منابع به ذخایر خیلی بزرگی داره، چه ذخایر نفتی، چه ذخایر کانی و این هم اهمیت داره. از نظر سیاسی در واقع هر کسی که بر این منطقه و ذخایر اون دسترس داشته باشه میتونه به ثروت بزرگی دست پیدا کنه. پس هیچ وقت به سعی میکنن که به اون کشورهایی که مسلطن در منطقه، یعنی بر خلیج فارس مسلطن، یه جوری همیشه اختلاف افکنی کنن تا اینو فرصت بهره برداری از این ذخایر نداشته باشن. درسته که استفاده میکنن و میبرن، ولی چنان دسته بندی و قطب بندی ایجاد میکنن در منطقه که بیشتر در واقع با فروش این ذخایر اسلحه بخرن، دقیقاً از همون مجتمعهای صنعتی و تسلیحاتی خودشون، تا در واقع اقتصاد خودشون به گردش در بیاد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. اما به هر حال یعنی همه این صحبت‌هایی که داشتیم نشان از اهمیت این دریاست در مسائل سیاسی، نظامی و امنیتی و نمیشه باید ازش صرف نظر کرد. و البته اونچه که امروز بیش از پیش اهمیت داره شاید از نظر من اینه که بدونیم کدام وجه از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در این آبراه مورد توجه و تأیید و تأکید جمهوری اسلامی ایرانه. جمهوری اسلامی به کدام بخش اهمیت خلیج فارس نگرشی داره، نظری داره راجبش و راجب اون کنشگری میکنه؟
بله، برای جمهوری اسلامی ایران در واقع حفظ امنیت در منطقه خلیج فارس اهمیت بسیار زیادی داره. اینکه یک کشوری از اون سمت دنیا ناوگانشو بیاره و این منطقه ما نو بده و در واقع این کشور منطقه رو تهدید بکنه، قطب بندی الگوهای دوستی و دشمنی ایجاد بکنه، اون کشور خلیج فارس دوست با ایران، اون کشور خلیج فارس دشمن با ایران و در واقع استعمار بیاد و الگوهای دوستی و دشمنی در این منطقه را بیندازه و در نهایت که حتی منجر به یک بروز حالت آماده باشه و تهدید بشه برای هر دو کشور، یعنی هم ایران در حالت تهدید و آماده باشه و هم در عربستان این حالت داشته باشه، و در نهایت اینکه مثلا فرضاً عربستان و قطر حتی اختلاف بین، یعنی فقط اختلاف افکنی بین ما و عربستان نیست، حتی بین کشورهای عربی هم اختلاف میندازن سر این قضیه، برای ایران حفظ امنیت و توازن قوا بسیار اهمیت داره. یعنی ما نباید قدرتمون کمتر از بقیه باشه، ما نباید احساسام نمی‌کنیم که باید بیشتر از دیگران باشه، چون مسلما می‌دونیم که اگه توان ما در خلیج فارس بیشتر بشه دیگران ممکن احساس خطر بکنن و همون مایه جنگ بشه. ما برای جمهوری اسلامی ایران توازن قوا در خلیج فارس و حفظ امنیت اهمیت بسیار زیاد داره. امنیت هم در چند حوزه هست، امنیت انرژی، یعنی راحت بتونن این در واقع انرژی مبادله بشه و در واقع این برامون اهمیت داره. هرچند بعضی ها میخوان بگن که ممکنه ایران امنیتو به خطر بنازه، ولی 40 سال انقلاب اسلامی ثابت کرده که حفظ امنیت در این منطقه از اولویت های بسیار زیادی برای ایران اهم برخورداره.
متشکرم خانم بختیار از اینکه وقت گذاشتید برای گفتگو با برنامه بازتاب و از اینکه به استودیو آمدید، خیلی خیلی سپاسگزارم. اگه نکته‌ای باقی مونده بفرمایید، وگرنه که خدافظی بکنم.
نکته نیست، فقط من یک جمله رو بگم برای پایان بخش برنامه، این که همه خلیج فارس ثابت کرده، خود خلیج فارس و مردمی که حافظه اونن و در واقع ثابت کرده که اسمش عوض نمیشه، تغییر نمیکنه، حتی اگه تلاش هایی هم صورت بگیره، ولی این در اسناد و مونده و اهمیت خلیج فارس به دلیل اون امنیتیه که برای کل منطقه فراهم میکنه.
سپاسگزارم از شما، باهاتون خدافظی میکنم و از شما شنوندگان محترم که همراهی کردید تا این لحظه. این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، هماهنگی و آیتم سازی سید فاطمه شعار و میثم پوراعظم و اجرای من سید حسین حسینی به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
هزار بوسه میزنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم. من نگاهم از سمن کوچک و بزرگ و ابو موسی نور میگیرم، من عشقم را در کوه قباد در سرخس و خرمشهر به زبان مادری فریاد خواهم زد، فریاد خواهم زد.
هنگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
سوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین. این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب فقط این، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان.
چین چین
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
جووینا فرم سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جووین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید بچو، گرجی بال ست به جو، جووین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جووین گرجی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم که برنامه‌های بخش دوم رادیو فرهنگ تا این لحظه مورد پسند و توجه شما همراهان قرار گرفته باشه. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما اگر میخواید با خبر بشید از آخرین اخبار کشور عزیزمون ایران و سایر نقاط جهان، باید همراه بشیم با خبر ساعت 19. به همین بهانه سلام عرض میکنم به همکاران عزیزمون در خبر ساعت 19 رادیو فرهنگ، خدا قوت بهشون میگم. انشالله بعد از اخبار به خدمت شما عزیزان خواهیم رسید و برنامه رو ادامه خواهیم داد از پخش رادیو فرهنگ. امیدوارم هر خبری که به گوشتون میرسه جز بهترین خبرها باشه و لحظه های خوبی داشته باشید با اون اخبار و همه اون خبرها برای شما خاطره بشن که هر موقع یادتون میاد لذت ببرید از مرور اونها. خوب و خوش باشید.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب
در آستانه یه روز معلم، حضرت آیت الله خامنه ای. معلمان هویت سازی فرهنگی می کنند. لب کلام سند 20C تربیت سرباز برای انگلیس و آمریکاست.
بررسی آخرین رویدادهای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ثبت حدود 800 هزار تراکنش در هشتمین روز برپایی نمایشگاه کتاب.